سبکی رو بهش رسیده یا چنین سبکی جزء جانمایی اثرش شده یا جزء ساخت و ساز اثرش شده. بنابراین اینا جزء اموری هست که من فکر میکنم تصمیم قطعی یا تصمیم خودآگاهی براش وجود نداره.
مثلا کریستیان بوبن ما میدونیم که فیلسوفه و چه داستان کوتاه بنویسه و چه رمان بنویسه به هر حال فلسفی هستش.
بله.
و ما در واقع هر چه از اون میخونیم یه پس و پشتی داره که به فلسفه مربوط میشه. حالا میخوام بدونم که واقعا این چقدر میتونه تغییر بده سبک شخصی یک نویسنده رو.
بعضی ها ببین تفکرات فلسفی دارن، تفکرات عارفانه دارن در یک قالب ادبی مثل نمایشنامه یا داستان کوتاه یا رمان این رو پیادهش میکنن. مثلا اکثر نویسنده فرانسوی دقیقاً همین مباحث فلسفی رو دنبال میکنم. بیشتر از اینکه عجیب باشن یک فیلسوف هستن.
بله.
مثل ژان پل سارتر، مثل آلبر کامو، خیلی ها، حتی اگزوپری، حتی همین آقای که شما نام بردید کریستیان بوبن و خیلی ها دیگر تو فرانسه بیشتر یک فیلسوف هستن که در ادبیات فلسفهشون رو پیاده میکنن. ولی آقای ویلیام سارویان بیشتر یک ادیب هست، یک نویسنده هست، یک نویسنده به حال هوای شاعرانه هست و حالا در این حال میشود نگرهای فلسفی و نگرهای عارفانه رو تو ادبیات او کشف کرد. یعنی ادبیات غالب میشه بر اون نگاه فلسفی. بنابراین زیبایی شناسی براش مهم هست، با وجودی که فرمگرا نیست، با وجود اینکه دنبال ساختار نیست، دنبال مباحث پیچیده فنی نیست، ولی در این حال یه وابستگی های عجیبی به اون ادبیات داره. یعنی براش مهم هست که اثری رو خلق بکنه که اون اثر چیز باشه، به قول معروف سبک او باشه، امضای او باشه و در این حال منحصر به ویلیام سارویان باشه، که چنین هم هست. یعنی میبینیم وقتی که او رو قیاس میکنیم با نویسنده های هم دوره خودش یا با نویسنده هایی که در امریکا هستن و هر کدوم سبک و شیوهی دارن، میبینیم که این سبک و شیوه فاصله داره. او با مارک توین فاصله داره، اون با ارنست همینگوی فاصله داره، با آقای اشتنبک فاصله داره، به خاطر این که طوری دیگری می نویسه،
سبک شخصی و فردی
داره. در این حال مسیر متفاوتری رو هم داره جستجو می کنه و به جاهای دیگری می رسه که اون جاهای دیگر این وجه تمایز او هست با دیگر نویسندگانی که توی امریکا هستن یا حتی در جهان هستن.
بله.
حالا یه بخشش هم برمیگرده به ناخودآگاه قومی و ناخودآگاه فردی او که باز این سبک رو خیلی متمایز میکنه. یک آدمی با نگره شرقی وارد یک زیست غربی میشه، حالا از مخلوط اینها یه چیزی خلق میشه که نه همینگوی لمسش کرده، نه فاکنر لمسش کرده و نه دیگران لمسش کردن. برای اینکه فقط سارویان این مسیر رو رفته، سارویانی که از نسل کشی عثمانی گریخته، یک ترسی حاکم بر او هست و این هول و هراس رو برده به جایی که اونجا هم یک هول و هراس دیگری هست. در اون دورانی که دو تا جنگ جهانی اول و دوم داره اتفاق میفته، نزدیک به جنگ جهانی اول متولد میشه، جنگ جهانی اول رو عبور میکنه، در جنگ جهانی دوم به عنوان یک سرباز حضور داره، حالا هرچند در پشت جبهه، بالاخره اون مرگ و میرها و اون هول و هراس های جنگ رو لمس میکنه و حالا نگاه ماشینی رو هم لمس کنه، نسبت به همه اینها چیز میشه دیگه، مخالفت پیدا میکنه. این مخالفت باعث میشه که سبک او متمایز بشه. یک روح شرقی که درگیر با اصل چیز هست، تعالی ظاهری غرب هست، اون نگاه مادی غرب هست و نسبت به اون جفه‌گیری میکنه و این جفه‌گیری باعث خلق چنین آثاری میشه و او میخواد دوباره انسان رو احیا بکنه، اصالت‌های انسانی و ارزش‌های انسانی رو احیا بکنه. بنابراین این هدفمندی‌ها باعث ایجاد چنین سبکی میشه که اصطلاحاً اون پوسته ظاهریش یک نوع رئالیسم هست. گاهی رئالیسم شاعرانه میشه، گاهی هم امپرسیونیستی میشه، چون اونجا عواطف و احساسات غالب میشه و یک طوری دیگری این فضا داره القا میشه که این اون جنبه‌های درونی رو هم در کنار اون جنبه‌های بیرونی به مخاطب میرسونه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص میدیم به اتاق فرمان و برمیگردیم. آقای دادخواه، شما در مورد جانمایه آثار سارویان و نگاهش در آثارش، تجلیه در واقع نگاهش در آثارش، اگر برای شنوندگان توضیحاتی بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خب همونطور که در جلسه پیشین خیلی گذرا اشاره کردم، مسئله‌ای که شکل دهنده اکثر آثار سارویان هست همون بحث زندگی آدم‌ها و روابط انسان‌ها با همدیگه هست که خب این روابط و این زندگی‌ها به شکل‌های مختلف بیان میشه.
اگر اجازه بدید من همینجا برام یک سوالی البته از شب گذشته برام پیش اومد، من از شما بپرسم و اون این هست که این اومانیسم یا انسانگرایی که شما در آثار سارویان میفرمایید در واقع یک مسئله سوبژکتیو هست، یعنی اینکه موضوع انسان ها هستند، یا اینکه اصالت رو سارویان به بشر میده و اصالت بشر رو در ارتباط با جهان تایید میکنه؟
اون چیزی که برای سارویان اهمیت داره در دنیای معاصر غربی همونطور که میدونیم و در جامعه شناسی که میخوایم بررسی کنیم، میبینیم که ارزش‌های کمی سیطره زیادی پیدا کرده بودن و بخشی از دلایل این سیطره همون قدرت‌ها، یکتازی‌ها، سرمایه‌داری‌ها و برتر شدن مناسبات مادی بود و در همین خلال ارزش‌های کیفی انسانی مثل عشق، عدالت، نودوستی، ایثار از خودگذشتگی و عدالت طلبی، برابری، برادری، اینها به نوعی داشت کمرنگ می‌شد و درگیر کمرنگ شدگی بود و دقیقاً همین آیتم‌هایی که عرض کردم خدمتتون دستمایه خلق آثار سارویان شده. به عنوان مثال ما میبینیم که شخصیت‌هایی که سارویان خلق میکنه شخصیت‌هایی هستن که فداکار هستن، زحمتکش هستن، نودوست هستن، مهربان هستن و عشق‌ورز هستن و به نوعی اساساً کارهایی که اینها انجام میدن در راستای عشق‌ورزی هست و کاراکتر مادر، خود هومر، گروگن که توی تلگراف خانه هست، اون آموزگار تاریخ که قراره که اون عدالت طلبی و وحدت رو ایجاد کنه بین دانش آموزها، ما میبینیم که تمام اینها به نوعی دارن عشق ورزی میکنن. چرا که جای خود سارویان اشاره میکنه من به شرافت انسان ایمان دارم، من معتقدم که سرنوشت انسان سرنوشتی شریف است، من از قدرت‌هایی که شرافت آدمی را پایمال می‌کنند متنفرم، من می‌خواهم انسان با شکوه باشد. و به نوعی راز رسیدن به این شکوه، این جاودانگی، این آرامش رو رسیدن به همون ارزش‌های اصیل انسانی، ارزش‌های پاک انسانی، همون گونه که صاف و ساده آفریده شدن و همونطور که دلی داشتن مثل آینه که به هر حال در گذر زمان و در جامعه و با توجه به یک سری فراز و فرودها به نوعی این آینه دچار زنگار و نمیدونم کثیفی و آلودگی شده و دوست داره که به نوعی اون آینه پاک باشه و زلال باشه و به نوعی سلیم باشه. این مسئله هست که سارویان در آثارش و به ویژه این اثر به اون میپردازه، چون یک جایی مادر میگه که ببخش، به کودک میگه بخشنده باش و بخشندگی آدمو بزرگ میکنه و اگر به همون دزد ببخشی، به آدمهای مختلف ببخشی، دیگه از تو دزدی نمیکنه، چیزی نمیگیره. شاید بخواد این مدل نشون بده که اساساً همه انسانها پاک هستن و یک سری از شرایط باعث میشه که اونها از مسیر اصلی خودشون و از اون فطرت پاک خودشون به نوعی عدول کنن یا درگیر انحراف بشن. فکر میکنم حتی این متن علارغم انسانی بودن و اخلاقی بودن یک سری جنبه های شاید الهیاتی هم داشته باشه و همه اونها در راستای مسئله همون ایمان باشه که بسیار 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 مادر از ایمان صحبت میکنه، از شکرگزاری، از مسئله ایمان و در جایی میگه اگر جنگی پدید میاد به خاطر بی اخلاقی، بی ایمانی و غفلت از خداست و خیلی صریح و خیلی واضح، نه حتی در لفافه بلکه به صورت واضح این مسئله رو بیان میکنه و لحن مادر شکل مادرهای روحانی هست. یعنی من استنباط من این بود، حالا اگر شما یا جناب استاد آشفته هم بفرمایید، یعنی از لحاظ فن بیان وقتی من میشنیدم یک آرامشی، یک لطافتی در صدای این کاراکتر مادر بود که به نوعی حالا نه تنها بچه خودش رو بلکه مخاطب و شنونده هم به اون آرامش و به نوعی ارتباط با خدای جوری داشت هدایت میکرد.
بله،
مادر اون حالت فرشتگون خودش رو داشت. بله. و در این حال متافیزیک حاکم بر متن و روابط هست. بالاخره آقای ویلیام سرایان یک مسیحی معتقد هست، یک مسیحی خداباور هست و حالا فراتر از یک مسیحی بودن یک عارفی هست که انسان رو به تجلی اصلی خودش داره نزدیک میکنه و توی این روابط و توی این بلیبستان ها و اتفاقاتی که پیش رو هست همه رو به یک مرکز سقلی دعوت میکنه که اون مرکز سقل همون انسان هست، انسان عاری از همه اون معناهایی که باعث تمایز میشه، بلکه داره یک گرایش و یک همگرایی و یک مرکز سقلی رو ایجاد میکنه که همه متوجه هم دیگر باشن یا همه متوجه این انسان تکثیر شده باشن. و در اینجا یک بخشی این وظیفه بر دوش مادر هست، مادری که جزء گروه موسیقی کلیسا هست یا خانواده‌ای که جزء گروه موسیقی کلیسا هستن همسرایی میکنن اون ندای آسمانی رو و در این حال این ندای آسمانی جزئی از زندگی لاینفک اونها هست و همین رو تعمیم میده به دیگر آدم‌هایی که توی داستان هستن، اونها هم به گونه این خدای گونگی رو دارن، مگر اینکه نداشته باشن اسباب زحمت هستن، حداقل اسباب زحمت برای خودشون هستن، اون راحتی یا اون امیدواری که باید داشته باشن رو ندارن و در کنار این آدم‌هایی که امیدوار هستن، این آدم‌هایی که ایمان دارن و تجلی ایمان نمود داره در زندگیشون قرار میگیرن، برای اینکه اون انسان به آرامش رسیده، اون انسانی که به خدا رسیده او بهتر دیده بشه یا زندگی در لفافه چنین ایمانی بهتر متجلی بشه. برای منم با شما موافق هستم که چنین چیزی وجود داره، مثلا نگره جزء لایه‌های اصلی متن‌های آقای سرایان هست به ویژه در کمدی انسانی.
پس اینطور که من متوجه شدم بیشتر اون پردازش آقای سرایان به انسان برمیگرده به سوبژکتیو بودن انسان.
بله.
یعنی شعف‌ها و مصائب و مسائل زندگی انسان رو در رمان‌هاش پیش می‌کشه.
بله.
و به اونها می‌پردازه.
بله. به درون می‌پردازه و در بیرون داره سمت سو میده که اون درون حاکم بشه، اون درونی که حالا کلمش میتونه شرافت انسانی باشه، کلمش میتونه عشق باشه، کلمش میتونه ایمان باشه و نظایر این که همه اینها به انسان هویت میدن.
حالا شما در برنامه اول فرمودید که خیلی از گورکی و حالا چخوف و دیگر نویسندگان بله
نزدیکه به اونها، شاید هم تأثیر مستقیم نداره ولی حالا هواشون نزدیک هست.
خب گورکی هم میپردازه به زندگی بشر و مصائب بشر بیشتر. بله. ولی نگاهش نگاه چندان مثبتی نیست، رنج‌ها رو بیشتر بولد میکنه،
ناتورالیستی تر هست. در نگاه ناتورالیستی یا در نگاه سوسیالیستی اینها اون یا وچه سیاسی غالب میشه یا اون وچه منفی، چون در ناتورالیسم اون اهداف تیرینگر این مثبت اندیشی توش وجود نداره.
بله.
اما آقای ویلیام سرایان بسیار مثبت اندیش هست، یعنی یکی از اون نکاتی باعث میشه که او نسبت به دیگران یک وچه تمایزی پیدا بکنه یا مستقل تر باشه یا منحصر به فرد تر باشه خیلی مثبته. ما حتی وقتی که او رو قیاس میکنیم با داستویفسکی که او هم همچنین نظرگاه ایمانی دارد و معنا براش مهم هست، حتی میرون نسبت به آقای داستویفسکی هم مثبت‌تر هست.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. شبی دیگر رو با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی کمدی انسانی و البته صحبت‌هایی در خصوص همین اثر. امیدواریم تا فردا شب هم همراه این برنامه بمانید. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی ما هست 301075. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام رو براتون آرزو دارم.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست، رادیو نمایش، و شب یک شب زیبای پاییزی. ساعت هم 23:15. سپاس که همراه ما هستید. این لحظه نمایش کابوس مرگ به شما تقدیم میشه، قسمت سوم. اینو هم بگم که تکرارش فردا ساعت 15:30 از رادیو نمایش پخش خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کابوس مرگ با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، نگین خواجه نصیر، حوا الهویی، مهدی گیاهی، حمید رضا هدایتی، مروارید کریمپور، سید مجتبی طباطبایی، شهین نجفزاده، احمد ایرانی خواه، محمد آقا محمدی، ماندانا محسنی، احمد شمس آصف، باقر کریمپور، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم، مصطفی عبداللهی، افسانه محمدی، نسرین صداقتزاده، امیرعباس توفیقی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، شبتون بخیر. شبهای قبل شنیدین که کاترین ساندرز به پلیموس میاد و خونه ویلایی رو میخره و با نشونهایی که از این خونه به خاطر میاره احساس میکنه میتونه خیلی چیزا رو حدس بزنه و همین باعث ترس کاترین میشه. بعد از دیدن یک نمایش حال کاترین بدتر میشه. خانم مارپل وقتی با کاترین صحبت میکنه میفهمه که کاترین قبلا تو اون خونه زندگی کرد و از طرفی قتلی تو اون خونه اتفاق افتاده که کاترین شاهد اون قتل بوده. اما چون این قتل مربوط به 18 سال پیشه و اون زمان کاترین 2-3 ساله بوده، تنها خاطری از اون حادثه تو ذهن کاترین باقی مونده که با اومدن به این خونه این خاطری فراموش شده دوباره زنده شده. کاترین مطمئن نیست که دوران بچگی تو این خونه زندگی می کرده یا نه. کاترین به خالش آلیس نامه می نویسه و آلیس تایید می کنه که وقتی کاترین و پدرش از هند به انگلستان برگشتن مدتی رو تو این کشور بودن و بعدها پدر کاترین موافقت کرده تا نگهداری کاترین رو به خالش بسپاره و اونو همراه پرستارش با کشتی به نیوزلند فرستاده. جیسون و کاترین به دنبال نشونه از سرگل فاستر به پیشنهاد خانم مارپل آگهی تو روزنامه میدن و منتظر جواب آگهی تو روزنامه میشن. خب با هم ادامه داستان رو میشنویم.
چه خدمتی از من ساخته است؟
دکتر جیمز استیون؟
بله خودم هستم.
خب ما به روزنامه آگهی دادیم و شما برای ما یه نامه به دفتر روزنامه فرستادین درباره هلن استیون.
بله هلن.
آقای دکتر بله. شما هلن استیون میشناختی؟
هلن خواهر من بود. البته سال هاست که ارتباط ما با هم قطع شده. خوشحال میشم اگه شما از هلن خبری دارین به من بدین. راستی شما هلن رو از کجا میشناسین؟
راستش دکتر استیون، همسرم وقتی کوچیک بوده مدت کوتاهی رو اینجا زندگی کرده. کاترین میخواد از دوستان و خویشاوندان قدیمیش درباره خانواده‌اش نشونی پیدا کنه.
شما فکر میکنین خواهر من، یا بهتر بگم خواهر ناتنی من و یا شاید خود من از خویشاوندهای شما باشیم؟
هلن استیون نامادری من بود.
نامادری؟
بله، اون همسر دوم پدرم بود. البته من نمیتونم خوب اونو به خاطر بیارم چون خیلی کوچک بودم.
بگیم ببینم خانم، اسم شما چیه؟
من کاترین فاستر هستم.
آه کاترین، کتی، خدای من، پس تو همون کتی کوچولو هستی؟
بله من کتی هستم. هرچند این اسم خودمونی رو فراموش کرده بودم. متشکرم دکتر که اونو به یادم آوردی.
خدای بزرگ، تو چقدر بزرگ شدی. ازدواجم که کردی؟ خدایا زمان چه زود میگذره. چطور شد اینجا اومدین؟ برای سفر یا کار اداری اومدین؟
نه، اومدیم اینجا بمونیم. ما یه خونه خریدیم.
واقعا؟ حالا کجا رو خریدین؟
هیل ساید.
چی گفتین؟ هیل ساید؟
اونجا رو برای فروش گذاشته بودن. متوجه هستین؟ من اینو نمیدونستم. بعدها فهمیدم هیل ساید همون خونهیه که سالها پیش در اون زندگی میکردم.
یعنی تو دقیقا همون خونه ای رو خریدی که تو خیابون هامپتونه دست راست. یادم اسم قبلیش سنت مری بود. آره آره، اسمش همین بود.
من اونجا زندگی میکردم.
البته که اونجا زندگی میکردی. چرا میخواستی به همونجا برگردی؟
خب اونجا احساس راحتی میکنم. بله، امیدوارم شما همه چیز برام تعریف کنین درباره پدرم و هلن.
خواهرم هلن با همون کشتی که پدر تو توی اون بود از هند به اینجا برگشت. پدرت سرگورد دیوید فاستر همسری نداشت و فقط تو رو داشت. تو رو که یه دختر کوچولوی شیرین زبون بودی. اونا به محض ورود به لندن ازدواج کردن و پیش من اومدن. دیویدم مرد خوبی به نظرم اومد، اما کمی خسته و عصبی بود و با هم خوشبخت بودم.
اونا از هم جدا شدن مگه نه؟
هلن کمتر از یک سال با دیوید زندگی کرد و بعد با مرد دیگه ازدواج کرد و از اینجا رفت.
اون مرد کی بود؟
هلن نمیخواست که من بدونم اون مرد کیه. نمیدونم چرا، شاید فکر میکرد من مرد متعصبی هستم، چون به وفاداری در زندگی خیلی اهمیت میدم. برای همین چیزی به من نگفت. پدرت به من گفت اون مرد قبلا ازدواج کرده.
پدرم، راجع به پدرم حرف بزنین. چرا یه دفعه تصمیم گرفت منو به نیوزلند بفرسته؟
فکر کنم اقوام مادری دیوید رو تحت فشار گذاشتن. بعد از اینکه تو ازدواج دومش شکست خورد، شاید فکر کرده این بهترین کاریه که میتونه برای تو انجام بده.
چرا خودش با من نیومد؟
نمیدونم عزیزم، نمیدونم. سرگورد حالش چندان خوب نبود.
مگه پدرم مریض بود؟ اون چه بیماری داشت؟ اصلا چرا مرد؟
عزیزم دقیقا نمیدونم چرا. همونطور که بهت گفتم پدرت مدتی رو بیمار بود تا اینکه به یه آسایشگاه تو ناحیه ساحل شرقی رفت و دو سال بعد همونجا مرد.
این آسایشگاه کجاست؟
متاسفم کتی، الان یادم نیست.
حداقل بگین سرگورد فاستر کجا دفن شده. کاترین شاید با دیدن قبر پدرش کمی آروم بگیره.
میدونین من واقعا فکر نمی کنم که
من دوست دارم. لطفا بگین قبر پدرم کجاست؟
متاسفم کتی، نمیتونم کمکی بکنم. سال هاست که از فوت دیوید گذشته و حافظه من به خوبی گذشته نیست. دیوید بعد از اینکه به آسایشگاه رفت ارتباطش رو با من قطع کرد. یادم فقط یه بار یه نامه از اونجا برام فرستاد.
اگه بتونین اون نامه رو پیدا کنه یا حداقل یادتون بیاد نامه از کجا براتون پست شده، خیلی به ما کمک کردین دکتر.
شما هنوز جوون و سالمی، آینده فکر کنید. چه فایده ای داره که گل روی سنگ قبل کسی بذارین که اونو به سختی میشناختیم؟
برای من مهمه.
شاید بهتر باشه بیشتر از این جلوتر نریم.
ولی شما از روی آگهی
شما بگین چرا آگهی دادین.
ما میخواستیم از روی آگهی خبری از پدرم پیدا کنیم.
آه بله بله بله، میفهمم و متاسفم کتی عزیز. در حقیقت من از طریق هلن از حال پدرت با خبر بودم. همونطور که گفتم، هلن خواهر ناتنی من بود و من بزرگتر از اون بودم. اما این دختر تعادل شخصیت نداشت، انگار کاملا بزرگ نشده بود. به من گفت میخواد به هندوستان بره و با والتر فیلز ازدواج کنه.
دکتر سیبن، والتر فیلز کی بود؟
پسر یکی از وکلای پلیموت. اون عاشق هلن بود، اما هلن به اون مرد اهمیتی نمیداد. وقتی هلن به هندوستان رفت، نظرش در مورد والتر کاملا عوض شد. به هم تلگراف زد تا براش پول بفرستم. اون میخواست برگرده. تو راه برگشت با پدر کاترین آشنا شد. باید بگم من واقعا از داشتن خواهری دمدمی مزاج مثل هلن شرمنده بودم.
برای همین با پدرم قطع رابطه کردی؟
خب اون تو آسایشگاه معلولین بسری شد.
اونجا چه جور آسایشگاهی بود؟
یا آسایشگاه روانی بود؟
به هم بگین چرا؟ مگه اون بیماری روانی داشت؟
دیوید هیچ وقت بیمار روانی نبود. البته اگه نظر منو بخوای بهت میگم اون حقیقتا مردی با بنیه سالم و قوی بود، اما ناراحتی اعصاب داشت. میگفت دچار توهم میشه و خودش با پای خودش به اونجا رفت، بنابراین میتونست هر وقت دلش بخواد آسایشگاه رو ترک بکنه. ولی متاسفانه بیماریش بدتر شد و همونجا تموم کرد.
گفتین سرگورد فاستر دچار بیماری توهم شده بود؟
پدرم چه نوع توهمی داشت؟
اون فکر میکرد زنش رو خفه کرده. منظورم خواهرم هلنه.
واقعا سرگورد این کارو کرده بود؟
البته که نه.
شما از کجا مطمئنی؟
کاترین عزیز، به خاطر اینکه هلن پدرت رو ترک کرد و پدرت تو این مدت تو شرایط نامتعادلی به سر می برد. فکر کنم این شوک اونو به مرز دیوونگی کشوند و باعث شد خیالات بیمارگونه به سراغش بیاد. البته من روانپزشک نیستم، ولی روانپزشک‌ها میگن مردی که همسرش ترکش میکنه ترجیح میده باور کنه زنش مرده یا با تصور اینکه خودش اونو کشته تسکین پیدا کنه.
دکتر سیون، شما مطمئن این سرگرد هلن رو نکشته؟
البته، چون دو تا نامه از هلن برام رسید. یکیش یک هفته بعد از رفتنش از این خونه و یکیشم شش ماه بعد از فرانسه به دستم رسید.
خواهش میکنم به هم بگین پدرم برای معاینه پیش شما اومد؟
بله بله، دیوید مدتی رو عصبی بود. پیش من اومد و گفت همیشه کابوس میبینه. میگفت تو رویا میبینه که هلن رو داره خفه میکنه. من سعی کردم ریشه مشکلش رو حل کنم.
خب به چه نتیجه رسیدین؟
نتیجه گرفتم دیوید دوران کودکی سختی رو داشته. پدر و مادرش حتما با هم خوشبخت نبودن. بنابراین به دیوید پیشنهاد کردم با یه روان پزشک مشورت کنه، اما اون به حرفم توجهی نکرد. حدس می زدم اون و هلن رابطه خوبی با هم ندارن، اما هیچ وقت ازش سوال نکردم. دیویدم حرفی راجع به این قضیه نمی زد تا اینکه یه روز عصر به خونم اومد. یادم روز جمعه بود و من تازه از بیمارستان اومده بودم خونه. به محض اینکه وارد خونه شد فریاد کشید من هلن رو کشتم. برای یه لحظه نتونستم کاری بکنم. ازش پرسیدم باز کابوس دیدی؟ بازم یه رویای دیگه؟ اما پدرت گفت این دیگه یه رویا نیست، حقیقت داره. هلن اونجا افتاده، خفه شده، مرده. من اونو خفه کردم.
بعد چی کار کردیم؟
بهم گفت با من به خونه بیا و از اونجا به پلیس زنگ بزن.
شما همراه پدرم رفتی؟
خیلی سریع خودمونو به اونجا رسوندیم، ولی هیچ اثری از جسد هلن نبود. به اتاق خواب رفتم. حتی رو تختی هم چروک نشده بود. فهمیدم بازم دچار توهم شده. بهش یه آرام بخش تزریق کردم و روی تخت خوابوندمش. بعد دنبال هلن همه جا رو گشتم. آخر سر یه نامه از هلن رو پیدا کردم که تو سطل آشغال افتاده بود. یه نامه خداحافظی بود و توی اون هلن از دیوید خواسته بود تا اونو ببخشه.
حدس میزنم کاترین پدرت خونه اومده، نامه نامادری تو خونده و دوچار